چه میخواد از این مسکین سرگردان؟ نمیدان.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
دختران
آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 83. فاطمه کمی صبر کرد و بالاخره ادامه داد: من پیشنهاد میکنم که اگه موافق باشین، حالا که فرصت پیش اومده، بیان یه بارم که شده در عمرمون فکر کنیم، بحث کنیم، ببینیم این حجاب چیه، وظیفه ما چیه و خیلی سوالای دیگه که از این راه حل میشن. سمیه که با حرفهای فاطمه کمی آرامتر شده بود، اولین نفری بود که بحث را شروع کرد. من با حرفهای تو موافقم، ولی با اون قسمت از حرفهای سریا که می گفت مهم درون آدم ظاهرش و حرکاتش هرچی بود طوری نیست، مخالفم. چون مسئله این نیست که منی که این کارو انجام میدم پاکم. مسئله اینه که اگه کسی دیگه‌ای با این کار من گندید، گند اون هم به من سرایت میکنه. چون ما در جامعه‌ای هستیم که با همدیگه ارتباط داریم. اگه در جای گند به وجود اومد، به بقیه جاها سرایت میکنه. راحل هم طبق معمول خیلی زود وارد میدان شد. با اینکه من در این چند روز بیشتر از همه به خاطر زنها و محدودیت‌هاشون توی سر و مغز خودم زدم، هنوزم معتقدم و دوست دارم که زنهای ما هم مثل خیلی از زنهای دیگه پیشرفت کنن، رشد کنن، آزادی عمل داشته باشن تا استعدادشون شکوفا بشه. اما با همه این حرفا دوست ندارم که شخصیتشون پایمال بشه. البته ممکنه فهیمه و سریا معتقد باشن که نباید افراد رو از روی ظاهرشون قضاوت کنیم. اما درست یا غلط، خوب یا بد، جامعه درباره شخصیت افراد از روی ظاهرشون قضاوت میکنه. فهیمه پرسید:
به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه زنها از تموم اون کارها و پیشرفتهایی که گفتی باز بمونن.
سریا هم حرف فهیمه را تایید کرد: آخه با این لباسای گله گشاد و این چادر دیگه کی میتونه از جاش تکون بخوره؟ این سوال سریا باعث ورود عاطفه به بحث شد.
صبر کنید، شلوغش نکنین که این یکیو به اوت زدی.
حالا من یه سوال از تو دارم: زن شهری بیشتر کار میکنن یه زن عشایر و روستا؟
فکر کنم زنای عشایر.
در حال که لباس عشایر خیلی گشاد تر از لباس زن و شهریه.
پس اون چیزی که جلو فعالیتو میگیره لباسا تنگه نه لباسا گشاد. حالا گیرم که اینطور باشه، اصلا کی گفته برای اینکه دست مردا در هوس بازی و عیاشی بسته بمونه زنا رو باید توی خونه ها یا زیر چادراشون قایم کرد؟ جوابش را راهله داد.
ببین عزیزم، مشکل مرد ها نیستن، مسئله ما در حکم حجاب شخصیت و هویت خود زنه. یعنی ما میپرسیم که آیا زن و تمتع مرد از زن باید راحت و رایگان باشه؟ آیا هر مردی حق داره از هر زنی در هر محفلی به جز زنا حد اکثر لذت رو ببره و در عوض از زن شخصیت دستمالی شده و بی‌هویت بسازه؟ چرا ما باید بی‌حجابی آرامش روانی فرد و خانواده و جامعه رو به هم بزنیم و فکر و ذهن اونها رو آشفته کنیم؟
اینا چه ربطی به هم دیگه دارند؟ سمیه در جواب سؤال سریا گفت:
خب اگه بنا باشه که زن با آرایش و بی حجاب وارد جامعه بشه و توجه مردها رو جلب کنه، هر مردی که از خونه خارج میشه با زنای آرایش کرده و جذابی روبرو میشه که خواهی نخواهی باعث کم شدن علاقه مرد به همسرش میشه، چون که این مرد هر زن آرایش کرده رو که میبینه ناخودآگاه اون رو با همسرش مقایسه میکنه و مسلمه که هیچ زنی پیدا نمیشه که بتونه با همه ی زنها رقابت کنه. همینم باعث آشفته شدن اوضاع خانواده، جامعه و خود فرد میشه.
فاطمه هم ادامه داد: یکی دیگر از ربطهاش اوضاعیه که الان توی غرب و کشورهایی که از غربی ها الگو گرفتن حاکمه. به قول استاد ما، یکی از نشانه های مرد سالاری غربی ها همینه که زن رو برای مرد میخوان، چون میگن زن آرایش کنه تا مرد لذت ببره. پس این آزادی زن نیست، آزادی مرده برای لذت بردن از زنها. میخوان مردها در همه چیز، حتی در لذت طلبی های بصری هم آزاد باشن. پس زن رو به بیهجابی و آرایش و خودنمایی تشویق میکنند. سریا باز هم مقاومت کرد:
بابا جان، چرا شما عادت کردید که همه چیز رو به بقیه نسبت بدید؟ خود مردم، خود زنها اینطوری میخواند.
تو اینطور فکر میکنی؟ در حالی که اگه دقت کنی میبینی توی غرب سردمداران فرهنگی و اقتصادی با انواع اقسام رسانه ها مثل تلویزیون و مطبوعات، جشنواره ها و مراسم مختلف به مردم تلقین میکنن که زنی بهتره که زیباتر و خوشهیکلتر باشه. با تلقین و تزریق ارزش های کاذب در ذهن و خیال مرد و زن تمایل به ارضای پیاپی غرایز جنسی و علاقه دروغین به رفتارای جنسی رو در وجود اونها بیشتر میکنن. یعنی چنان آتشی در وجود مردم روشن میشه که البته خودشون اون رو حس نمیکنن. در نتیجه مردها و زنهای این فرهنگها بدون اینکه از تأثیر این رسانه‌ها در روح و جسمشون آگاهی داشته باشن، فکر میکنن که این خواسته‌ها و تمایلات شدید و مهار نشدنی چیزی طبیعیه. بنابراین در صدد خاموش کردن این آتش حتی با وسایل غیر مجاز برمیاند و دست به کارهایی میزنند که گاهی امنیت جامعه رو هم به خطر میندازه. ولی چون این رسانه ها و تلقینات مثل بنزینی که روی آتش بریزند دوباره اون تمایلات و خواسته ها رو دامن میزنند، مردها و زنها از خاموش کردنش ناامید میشن. در ادامه صحبت فاطمه گفت:
از طرف دیگه هم زن و مردی که فقط در فکر ارضای این تمایلات باشن دیگه توان و استعدادی برای پیشرفت و انجام دادن کارهای دیگه ندارند. چنین زنی میتونه زنی محقق و متفکر باشه؟
فهیمه با لحنی معترضانه گفت:
اما چیزی که ما در غرب میبینیم برعکس اینه. اونجا میبینیم که این مسائل را آزاد گذاشتن و مسئله حل شده. این نه همه زن محقق و دانشمند و پژوهشگر دارن.
فاطمه در جوابش گفت: اولا که محقق بودن و پژوهشگر بودن این همه زن در غرب به خاطر وجود مسائل دیگه‌ای مثل پشتکار داشتن و زیاد بودن امکانات نبی بند و باری. ثانیاً اگه دقت کنی خیلی از همین افراد خودشون رو از اون افراط کارهای جنسی و عیاشی‌ها و تلقینات رسانه‌ای دور نگه داشتن. ثالثاً بین هدر رفتن استعداد و بهره‌وری درست از اون خیلی تفاوته. استعداد انسان که فقط درس خوندن و پیشرفت کردن نیست، رشد و تعالی معنوی هم از مهمترین استعدادهای انسانه که در غرب اصلا ارزشی نداره. وضعیت غرب مثل رودخونه‌ایه که آبش به باتلاق میریزه و هرز میره، اما ما میگیم که این آبها آزادند، در حالی که اگه جلوی این رودخونه یه سد زده بشه درسته که آب محدودتر میشه، ولی در عوض مهار میشه و از اون بهتر استفاده میکنن.
اما آخه این راهی هم که ما در پیش گرفتی به ترکستانه، چون انسان طبیعتی داره که هرچه بیشتر از چیزی منعش کنن برای به دست آوردن اون حریص‌تر میشه و اگه نتونه اون رو به دست بیاره این مسئله و عقده‌ای در روان فرد ایجاد میکنه که توان هر کار دیگه‌ای رو ازش میگیره. از قدیم هم حکما گفتن الانسان حریص علی ما منع، در صورتی که اگه بتونه به طور طبیعی اون رو به دست بیاره یا غریزه‌ش رو ارضا کنه دیگه حرص و طمعی نداره که آرامش روانیش رو به هم بزنه.
درسته، ولی یه چیز رو فراموش نکن. ضرب المثل الانسان و حریصون علا مامونه دو رکن داره. اول تحریک، دوم منع. یعنی این ضرب المثل که انسان از هر چیزی منع بشه بیشتر حرص پیدا میکنه وقتی مصداق پیدا میکنه که شما اول به وسیله یه چیزی تحریک بشی و بعد تو رو منع کنن. مثلا شما تا ترشی رو ندیدین هیچ میل و هوسی هم برای خوردنش ندارید، ولی موقعی که ترشی رو بیارن جلوی چشماتون و دهنتون رو آب بندازن بعدم بگن ترشی براتون بده، اون وقت شما بیشتر حرص میزنید. پس این مثل بیشتر در مورد همون فرهنگ‌های مصداق داره که اینطوری بی‌رویه و بی‌تفکر آتش شهوت جوان‌ها و زن و مرد رو شعله ور می‌کنن. و بعد چون توان جنسی انسان‌ها هم محدوده و همه امکانات لازم رو ندارند به بن‌بست می‌رسن. آرامش روانی افراد و به دنبالش جامعه رو به هم می‌زنن.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
منظومه ها
رودکی سمرقندی شاعر استاد قرن چهارم است که او را به خاطر مقام بلندش در شاعری و به علت پیشوایی پارسیگویان و آغازیدن بسیاری از انواع شعر پارسی در حدی متعالی و استادانه به حق استاد شاعران لقب دادند. در قدیمی ترین و درست ترین مأخذی که از او یاد شده، یعنی در الانساب، نام و نسب وی ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی سمرقندی ذکر شده و علت اشتهارش به رودکی انتساب او به ناحیه رودک سمرقند دانسته شده است. محمد اوفی در لباب الالباب درباره رودکی میگوید که وی چنان تیز هوش بوده که در 8 سالگی تمام قرآن را حفظ بوده است و شعر گفتن را از 8 سالگی آغاز کرد و چنان صدای زیبایی داشت که به خوانندگی روی آورد و بربط نواختن آموخت و به زودی مورد توجه امیر سامانی، یعنی امیر نصر ابن احمد سامانی قرار گرفت.
خواهش میکنم در این بخش از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای رشید کاکاوند را بشنوید.
آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. درود به هموطنان خوب ایرانی، امیدوارم که لحظات خوش و خوشایندی رو سپری کنید. در باب رودکی می گفتیم و اشعار متنوع او که اندیشه های پخته او رو نشون میده. در شادی کردن، در اندوه گساری، در سوگواری، در توصیف طبیعت و بهار، در هر کجا که کلام رودکی رو می شنویم شخصیت ادبی و هنری متمایز و خاص خودش رو داره. حتی در سوگنامه های رودکی ما تراوتی در کلامش احساس میکنیم که ریشه در نوع زندگی رودکی که گویند بسیار متمول بود و در رفاه داره. میگن که قصری که رودکی در آن زندگی میکرد و بندگانی که داشت، یعنی غلامان و کنیزانی که داشت، با قصر شاه و تعداد غلامان و کنیزان شاه حتی برابری میکرده. خب این روحیه تر و تازه و شاداب در همه موضوعات در شعر رودکی هست. اما بزرگی شاعران بزرگ یکی از نشانه‌هاش اینه که درباره اونها داستان‌ها و افسانه‌ها روایت شده. گویا اینکه حالا بعضی از این داستان‌ها واقعی‌ان و بعضی همون افسانه هستند و غیر واقعی، اما یادمون باشه برای آدم‌های کوچک افسانه‌سازی نمیشه. بزرگان اونقدر تأثیر شخصیتشون در دیگران ماندگار هست که دهان به دهان از اونها نقل خواهد شد. یکی از ماجراهایی که از رودکی نقل کرده اند یکی از اشعار او رو بیشتر به ما معرفی میکنه. مشهوری که شاه بزرگ سامانی یعنی اسماعیل سامانی در اطراف شهر بخارا در جایی که رودخانه‌ای عبور میکرد قصرها و خانه‌ها و مسکن‌های زیبایی ساخته بود و از سر حالا تمولی که داشت، از سر بی‌نیازی شاهانه‌ای که داشت، اونها رو به بندگانش، به بردگانش، به غلامان و کنیزانش واگذار کرده بود. اما جای دلخواهی بود، گویین که خب خلوت شاهان با غلامان و کنیزان می‌گذشته و تداعی‌های خوبی داشته. در یکی از ییلاق رفتن‌های شاه اسماعیل سامانی آب و هوای خوشی، شکارگاه خیلی خوبی خارج از پایتخت یعنی بخارا، شاه بهش خوش میگذره و تابستان رو که میگذرونه میمونه تا تابستان بعد و به همین شکل اونقدر منطقه خوش آب و هوا بوده شاه کمتر یاد پایتخت میفته و طبیعتاً به خوشگذرانی در ییلاق. درباریان همه نگران میشن از این جهت که خب شاه باید در پایتخت خودش باشه و امور مملکت رو از اونجا نزدیک همه عمرای خودش در واقع زیر نظر بگیره، ولی کسی جرأت نمیکنه به شاه حرفی بزنه. کسی در اون حد نیست که بیاد بگه شاه بزرگ پاشو برو تختت بشین و کارهاتو انجام بده. همه نگران این مثلا تا اینکه چرب زبانترین و تأثیرگذارترین کلام که متعلق به رودکی هست کارگشا میشه، میان دست به دامن رودکی میشن که تو یه جوری به زبان شعر و موسیقی که داری به این شاه حالی کن که باید بره بخارا و دو ساله که اومده تو ییلاق مونده. ییلاق یک تابستان رو جواب میده، نه دو سال تمام. و رودکی قصیده مشهور خودش رو میگه و میگن که با چنگ هم در حال نواختن این قصیده رو میخونده که بوی جوی مولیان آید همی. به همون جوی مولیان اشاره میکنه. مولیان منظور همون بندگان، غلامان و کنیزان هست و اون جوی رو به نام اونها نامگذاری میکنن به خاطر خانه هایی که ساخته بودن. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. آنچنان توصیفاتی شفاف، رسا و دلخواه از بخارا و تداعی های اون شهر بزرگ میکنه که در چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی ذکر شده که شاه بی اراده ناخواسته از روی تختش بلند میشه و پا برهنه به سمت بخارا حرکت میکنه که حتی بیرون از منطقه کفش های شاه رو به او میدن و پاشو میپوشونه با اون کفش ها. این افسانه باشد یا واقعیت باشد فرقی نمیکنه، مهم اینه که تأثیر شعر رودکی آنقدر بوده که پس از او بارها و بارها در متون مکتوب و در افواه مردم این ماجرا گفته شده و پس از آن بوی جوی مولیان یکی از خوش آهنگترین و جذابترین قصیدهای رودکی شد که در روزگار ما زنده یاد روح الله خالقی موسیقی هم بر روی اون ساخت و استاد غلام حسین بنان همون رو خوند و هنوز هم بعد از هزار سال بوی جوی مولیان که نه در روزگار ما اثری از بخاراست، نه اسماعیل سامانی و نه حتی رودکی، شعری شنیدنی است، شاداب و با لحنی بسیار جذاب.
یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی های او زیر پایم پرنیان آید همی، آب جیهون از نشاط روی دوست خنگ ما را تا میان آید همی. ای بخارا، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همی. میر ماه است و بخارا آسمان، ما سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی.
اگرچه رودکی رو با قصیده های جاودانه او میشناسیم، اما رودکی در قالب مثنوی هم گفتم کلیله و دمنه رو داره و در قالب رباعی رباعیاتی داره که بی نظیره. گمان نکنید که من به اغراق یا گزافه این لفظ بی نظیر رو به کار بردم. رباعی تاریخچه بسیار شگفتانگیز و پرتجلی در ادبیات ما داره و کمتر شاعری است که در دیوان شعرش چند رباعی نباشه. از رودکی و به بعد عنصری بلخی، حافظ، سعدی، مولانا، همگان، کم تر پیش میاد کسی مثل فردوسی مثلا رباعی نداره. اما در بین همه این رباعیات، رباعیات شاخص رودکی با توجه به روزگاری که در اون به سر می‌برده، امروز هم خواندنی و امروز هم لذت بردنی. دلیلش پشتوانه خردی است که رودکی داره. و چرا در بقیه قالب های پشتوانه خرد اینقدر تاثیرگذار نیست؟ به خاطر اینکه رباعی قالبی است که بر مبنای یک شکل و روند مضمونی منطقی ساخته میشه. رباعی منطقی ترین و اندیشه گراترین قالب شعر فارسیه. برای همین عرفای صاحب اندیشه، فلاسفه بزرگ و خردمندان تاریخ ما بهترین رباعیات رو گفتند و حتی غیر شاعران، یعنی علمای ما هم اگر شعر گفتن به سمت رباعی رفتن. از بوعلی سینا فقط رباعی به جا مانده. رباعیات خیام به عنوان یک فیلسوف بزرگ، رباعیات مولانا به عنوان یک عارف خردمند و ابوسعید ابوالخیر، خواجه عبدالله انصاری و دیگران. اما رباعیات رودکی رباعیاتی است که در عین اینکه ساختار قدرتمندی داره و کاملا اون منطق خردورز رباعی رو رعایت کرده، شادابی زبان رودکی رو هم در خودش داره. عشق به ملموس‌ترین شکلش در رباعیات عاشقانه رودکی هست و وقتی که امروز رباعی رودکی رو میخونیم، احساس میکنیم شاعری همین روزها این رباعی رو در باب معشوق خودش گفته. و تفکری که بعد از رودکی در تازه در شعر عرفانی ما مرسوم میشه و اون هجرانگرایی و غم لذت بخش عشق هست، در رباعی رودکی کاملا احساس میشه. اندیشه کنم هر شب و گویم یارب، هجرانش چنین است، وصالش چون است.
شنیدید سخنان حکیمانه و اشعار دلپذیر ابو عبدالله رودکی سمرقندی، شاعر بزرگ قرن چهارم هجری را که بیش از 1000 سال پیش توسن اندیشه را تا دور دست خیال تاخته و سیمرغ عقل و تفکر را تا بلندای احساس به پرواز درآورده است. تا فردا که صفحه دیگر از میراث ماندگار ایرانی را بخوانیم و به شوق آییم، خدا یار و نگهدارتان.